أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یه مطلب و نکته ای رو پیرامون اشکالی که به بعضی از بزرگان در جلسه گذشته ایراد کردیم لازمه ذکر بکنم، چون مورد سوال بود و بعضن دوستان گویا از پاسخ ما خیلی قانع نشده بودن. خب اشکالی که ما به استدلال به روایات طائفه اولا کردیم این بود که این روایات نهایتش این است که قصور از اطلاق داره. صحیحه ربعی و امثال اون خمس را در غنیمت منقول ثابت میکنه، اما نسبت به غنیمت غیر منقول فوقش اینه که خمس را ثابت نمیکنه اما نفی هم نکرده. لذا این روایات دلیل بر اشتراط غنیمت به این که باید منقول باشه تا خمس به اون تعلق بگیره نمی کنه. این اصل اشکال بود. کلام محقق خوبی را هم پاسخ دادیم، اما گفتیم بعضی از بزرگان در دفاع از استدلال به این طائفه از روایات گفتند درست ما اینجا قرینه لفظیه نداریم، اما قرینه مقامیه وجود داره و به واسطه این قرینه مقامیه می توانیم ادعا کنیم که خمس مختص به غنایم منقوله. اون قرینه اینه که سؤال از مطلق غنیمته. امام در جواب از سؤال از مطلق غنیمت فقط فرموده اون چه که از غنایم به دست میاد یک پنجمش خمس داده میشه و چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم میشه و این فقط در مورد منقولات قابل قبوله. این نکته را هم باید اضافه کرد که امام در مقام بیان هم بوده، پس وقتی امام در مواجهه با این سوال با این که در مقام بیان بوده فقط می‌فرماید منقولات متعلق خمسه، خب این معناش اینه که غیر منقولات خمس نداره. این اشکالی بود که بعضی از بزرگان در واقع یا سخنی بود که بعضی از بزرگان در دفاع از قائلین به اشتراط مطرح کردند. ما اشکالی رو به این کلام و به این سخن ذکر کردیم و ایراد کردیم، لکن یه نکته ای که تقویت میکنه اشکال ما رو و به وسیله اون میتوانیم سخن بعضی از بزرگان رو رد بکنیم، این نکته است. خوب دقت کنید، چون من دیدم بعد از درس هم بعضن علیکم السلام این سوال میکردن که نه حق با بعضی از بزرگان، اشکال وارد نیست. خوب دقت کنید این نکته ای رو که من میخوام عرض کنم. ببینید، درسته سوال از غنیمته، که غنیمت به چه با غنیمت چه باید کرد، کیفه یسنع بها، ولی مسئله اینه که در مورد غنایم غیر منقول مثل اراضی و اشجار و امثال اینها کنه سائل و سائلین و یا مردم میدانستند که امر غنایم غیر منقوله به ید امامه. خب وقتی امرش به ید حاکم و ولی و امامه، دیگه کسی نمیتواند یا توهم نمی کند که خب ما باید با اینها چه بکنیم. اون چه که مورد سوال بوده و مورد ابتلاء بوده در واقع همون غنایم منقول بود. پس یا اساساً سوال از مطلق غنیمت نیست با این قرینه‌ای که عرض کردیم، یا اگر هم سوال از مطلق غنیمته، امام علیکم السلام در بیان در مقام بیان حکم هم هست، اما در مقام بیان وظیفه مکلفینه. امام وقتی در پاسخ به این سوال می‌فرماید مثلا یک پنجم خمس داده می شود و چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم میشه، این داره اون کاری را که باید مقاتلین انجام بدهند یا مربوط به اونهاست. حالا چون ممکن بگیم تقسیم غنایم هم کار مقاتلین نیست، کار حاکمه، کار فرمانده است، ولی مربوط به اونهاست. در مورد غنایم منقول از این جهت که اولا خود این مقاتلین و جنگجویان اخص می کردن و در تصرف اونها قرار می گرفت، باید می دانستند که چه باید بکنند. یعنی در واقع امر اراضی و اشجار اصلا خارج از اختیار و تصرف و تولیت مقاتلین و جنگجویانه. بنابراین یا سوال به طور کلی مطلق نیست با ملاحظه این نکته‌ای که عرض کردیم، یعنی سوال از خصوص غنایم منقول، امام هم جواب در خصوص غنایم منقول دادن، یا اگر هم سوال از مطلق غنیمته پاسخ امام از این جهت در خصوص غنایم منقول بیان شده که امر اراضی و امر اشجار و امثال اینها در اختیار امام و حاکمه و او هر گونه که صلاح بداند در جهت مصالح عامه و مصالح اسلام صرف خواهد کرد. بنابراین این قرینه مقامیه که مورد استناد بعضی از بزرگان قرار گرفته به نظر ما قرینیت نداره و اختصاص را نمیتوانه ثابت کنه. چی؟ خب بله، اگه بشه که مسلم دال بر اختصاص دیگه. بالاخره ببینید شما هر مطلقی اگر در برابرش یه قرینه لفظیه یا حالیه یا مقامیه باشه، خب و قرینیتش ثابت بشه، این مسلماً موجب انصراف مطلق، انصراف دلیل از اطلاقش میشه، ظهور پیدا میکنه در مقید. این قاعده کلیست، اینجا هم همینطور. بله،
بعضی طرف میان میگن امام در مقام بیان بوده،
خیلی خوب،
غیر معمولات هم مورد نظر باشه
باید بگی.
باید میگفتن تو در مقام بیان.
خب بله، حرف اوناست، ما داریم رد میکنیم اینو دیگه. ما داریم میگیم چی؟ ما داریم میگیم
معلوم
میدونست. نه، اجازه بدید، ما چی داریم میگیم؟ ما میگیم یا سوال از مطلق غنیمت نیست، حداقل در این صحیحه ربعی، یا اگر سوالم از مطلق غنیمت بوده جواب بنا به اون نکته ای که عرض کردم فقط ناظر به قناعت من بوده. مخصوصا، نه خیر، مخصوصا در صحیحه ربعی که اصلا جواب با این جمله شروع میشه، کان رسول الله اذا اتاه المغنم. خب داره اصلا منقولات رو میگه. اگر فرض کنید در یک مورد، اینو ما دیروز عرض کردیم، یه مورد، یک صنفه، یک قسم خاص حکمش بیان شد، دلیل بر این که در غیر او هم همینه، میگه با غنایم چیکار کنیم؟ میگه غنایمی که پیش پیغمبر می آوردن این کارو میکرد پیغمبر. این معلوم میشه اصلا ذهن سائل و فضایی که بوده و به اصطلاح اون چیزی که در بین مردم شایع بوده بیشتر همین مورد ابتلا بوده، بیشتر همین مسئله غنایم منقوله بود. میگه چه کار باید بکنیم؟ جنگجوها میرفتن میگرفتن میآوردن، والا زمینو که نمیتونستن بیارن پیش پیغمبر، زمینو اونچه که تصرف میکردن خب اونجا بود، اون زمینها و باغات و اینها رو اونا میدونستن که دیگه اونو که مال اونا نبوده، یا مال اونا نبوده حداقل میدونستن اختیارش با امام علیه السلام یا با معصوم یا با حاکم، هرچی تو هر دوره خب یه به اصطلاح وضعیت حاکم بوده. لذا به نظر ما از حضور شما از این طائفه به هیچ وجه اختصاص استفاده نمیشه. چی؟ نه، ما چند تا طائفه، یکی نبود دیگه. نه، ما چند تا روایت، نه اون بحث در کل این طائفه بود. در کل این طائفه دو سه مورد این بود سألته عن الغنیمه، بعضی ها اینجوری بود، یا روایت چیز بود کیفه یسنه و بها، تو همین روایت هم صدرش اینو داره، اونجا این روایت کامل نقل نکرده. خب اصلا خیلی خوب، اتفاقا تو همین روایت ببینید اینو داره که پیغمبر این کار رو انجام میداد. بعد این قرینه مقامیهی که ذکر کردن اتفاقا بخشش با همین کار پیغمبر تأکید شده، یعنی بیشتر به این صحیحه به اصطلاح تمرکز کردن برای دلالت بر اختصاص. دقت فرمودید؟ الان ای حال به نظر ما این عرض به حضور شما طائفه دلالت بر اختصاص نداره، اما طائفه دوم از روایات، طائفه دوم از روایات که مورد استدلال قرار گرفته برای اینکه خمس مختص به غنایم منقوله و شامل غنایم غیر منقول مثل اراضی و اشجار نمیشه، روایاتی است که دلالت میکنه بر این که اراضی مفتوح عن وطن، اراضی که به قهر و غلبه فتح شده یا به تعبیر دیگر اراضی خراجیه و امثال اینها، لجمیع المسلمین است، مال همه مسلمینه. خب چند تا روایت داریم دارای سند معتبر، روایاتی با سند صحیح و البته بعضی معتبر است، یعنی بعضی صحیح است بعضی معتبره. خوب دقت کنید، حالا این روایاتی که دلالت می کند بر این که این اراضی ملک همه مسلمینه، چگونه می توان از اونها استفاده کرد که غنایم منقول، غنایم غیر منقول خمس نداره؟ ببینید مدعا و دعوا چیه؟ ادعا چیه؟ عدم تعلق خمس به غیر منقولات، به اراضی. دلیل چیه؟ روایات دال بر این که اراضی ملک همه مسلمینند. خب چگونه به این روایات استدلال میشه بر این که غنایم غیر منقول خمس ندارن؟ تقریب استدلال به این روایات این است که، خوب دقت کنید من این جمله رو میگم بعد روایات رو میخونیم، که این اراضی متعلق به همه مسلمینه، یعنی مقاتلین در این اراضی هیچ سهمی ندارن، بلکه باید در مصالح اسلام و مسلمین صرف بشه. عواید این اراضی صرف مصالح اسلام و مسلمین بشه. خب ظاهر این بیان و این جملاتی که امام فرموده اند این است که این متعلق به همه زمینه، یعنی امام در واقع داره حکم همه این اراضی رو بیان میکنه، اگر خمس ثابت بود باید میگفت چهار پنجمش صرف مصالح اسلام و مسلمین بشه، باید میگفت بعد اخراج الخمس چهار پنجم باقی مانده در راه اسلام و مسلمین صرف بشه، مثل اون چه که در مورد مقاتلین گفته شد که گفت یک پنجمش به عنوان خمس، در مورد منقول گفت منقولات یک پنجمش خمس داده میشه، در طائفه اولا اینو گفتیم دیگه، چهار پنجمش بین جنگجویان تقسیم میشه. خب اگر اینجا هم خمس لازم بود، اگر خمس به اراضی هم تعلق میگرفت، باید امام اینجور میفرمود که این اراضی یک پنجمش باید خمس داده بشه، چهار پنجمش در اختیار امام قرار بگیره تا در راه مصالح صرف بشه، در حالی که حکم به صرف اراضی و عوائد اراضی در راه مصالح اسلام و مسلمین مربوط به جمیع الارضه، نه خصوص چهار پنجمش. گفتن این زمین ها مال کیه؟ گفتن مال همه مسلمین، صرف مسلمین باید بشه، نگفتن چهار پنجمش باید صرف مسلمین بشه، بلکه گفتن همش باید صرف مسلمین بشه. و این یعنی این که چی؟ خمس ندارن اینا، دقت فرمودید؟ حالا روایت رو دقت کنید، من اینو عرض کردم که با این نگاه روایات رو ملاحظه بفرمایید. روایت اول صحیحه بزنتی است، در یک حدیثی که طولانی، من فقط اون مقداریش که اون قسمتی که شاهد بحث ماست عرض میکنم. خب تا این روایت عرض کردم شروع میشه طولانیه تا میرسه به اینجا، و ما اخذ به سیف فذالک الال امام یقبله بالذی یرا کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله به خیبر قبل سوادها و بیاضها. قبل در مورد بعضی از امور حکمی رو بیان میکنه تا میرسه به اینجا. اون چیزهایی که به شمشیر به غلبه فتح میشه و اخذ میشود، این در اختیار امام. یقبله بالذی یرا، به هر کسی خواست میدهد، همچنان که رسول خدا در مورد خیبر این کار رو کرد، سواد و بیاض خیبر را تقبیل کرد به دیگران داد. منظور از سواد همون اراضی است، منظور از بیاض همون نخل هاست. سواده ها و بیازه ها اراضی و نخله های خیبر را بین افرادی که صلاح می دانست تقسیم کرد. کافی جلد 3 صفحه 512 حدیث 2، وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 157 باب 72 از ابواب جهاد العدو حدیث 1. بزنتی، محمد ابن ابی نصر بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، و همین عنوان به عنوان صحیحه بزنتی صحیحه هم از سندش، سند خوبیه. روایت دوم ببینید اینجا، خب فرموده ما اخذ به سیف اختیارش با کیه؟ با امام. اصلا حرفی از تخمیس و این که یک پنجمش خمس و چهار پنجمش در اختیار امامه مطرح نکرد. روایت دوم صحیحه حلبی است. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السواد ما منزلته، فقال علیه السلام هو لجمیع المسلمین لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده. تهذیب جلد 7 صفحه 147 حدیث 652 استبصار جلد 3 صفحه 109 حدیث 384 وسائل شیعه جلد 17 صفحه 369 باب 21 از ابواب و عقد البیع و شروطه حدیث 4. خب در این روایت هم از امام صادق علیه السلام سؤال از سواد شده. سواد یعنی همون اراضی، که جایگاه سواد، جایگاه اراضی کجاست؟ اراضی رو چه باید کرد؟ با اراضی چه باید کرد؟ امام فرمود و هو لجمیع المسلمین. لجمیع المسلمین یعنی از اون زمان الی یوم القیامه، چون فرمود لمن هو الیوم، برای کسی که امروز هست، یعنی برای مسلمانی که الان مسلمانه و برای کسی که بعدن داخل در اسلام می شود و برای کسی که هنوز خلق و متولد نشده. یعنی این اراضی لجمیع المسلمین الی یوم قیام. خب اینجا هم بحث چهار پنجم نیست. امام نفرموده چهار پنجمش مال همه مسلمینه. اگر قرار بود خمس داشته باشه، خب باید امام میفرمود خمسش داده بشه، بعد چهار پنجم باقی مانده لجمیع المسلمین الی یوم القیامه، در حالی که امام اینطور نفرموده. روایت سوم روایت ابی ربیع شامی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تشتره من ارض سواد شیئا الا من کانت له ذمه فانما هو فیء للمسلمین. تهذیب جلد 7 صفحه 147 حدیث 653 فقیه جلد 3 صفحه 152 حدیث 667 وسائل شیعه جلد 17 صفحه 369 باب 21 از ابواب و عقد البیع و شروطه حدیث 5. طبق این روایت امام نهی میکنند از خرید اراضی خراجیه، نهی میکنند از معامله بر این اراضی، بعد تعلیل میاره. حالا البته تو روایات داریم که این نهی مقیده، یعنی میگه اگر کسی بخره اما حقوق مسلمین رو ادا بکنه اشکالی نداره. حالا یه سری روایات این رو دلالت میکنه، اما عمده اینه، اون اصل عدم جواز معامله و خرید و فروش، خرید و فروش این اراضی معلل شده به این که این مال همه مسلمینه، فیع مسلمینه، ملک مسلمینه. خب اونچه که فیع مسلمین قرار داده شده، آیا 4/5 زمینه یا همش؟ خب معلومه همه این اراضی به عنوان فیع برای مسلمین قرار داده شده. روایت چهارم، روایت ابی برده است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف ترا فی شرائع ارض الخراج، نظر شما درباره خریدن اراضی خراجی چیست؟ اراضی که در جنگ از کفار به دست آمده، یعنی به تصرف سپاه مسلمین در آمده. کیفت رافی شرائع ارض الخراج. قال امام علیه السلام فرمود، قال علیه السلام و من یبیع ذلک، کی اینا رو میفروشه؟ این سوال کرده بود که میشه این زمین ها رو خرید. امام که انه با تعجب فرمود کی داره این زمین ها رو میفروشه، فروشندش کیه؟ و من یبیع ذلک، یه ارض المسلمین، این زمین مال همه است، مالک خاصی نداره که بخواد این زمین رو بفروشه، کسی حق نداره این زمین ها رو بفروشه. اینم تهذیب جلد 4 صفحه 146، حدیث 406 و استبصار جلد 3 صفحه 109 حدیث 387. وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 155 باب 71 من ابواب جهاد العدو حدیث 1. خب دلالت این روایت هم معلومه که این عرض مسلمینه، نمیگد امام نفرموده مثلا 4/5 ملک مسلمینه، همه این زمین ها ملک مسلمینه. روایت محمد ابن شریح قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شراء الارض من ارض الخراج فکرهه و قال انما ارض الخراج للمسلمین. تهذیب جلد 7 صفحه 148 حدیث 654 و وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 370 باب 21 از ابواب عقد البیع و شروطه حدیث 9. خب اینجا هم مثل روایت ابی برده دلالتش معلومه، وقتی سوال مورد سوال قرار میگیره، وقتی امام مورد سوال قرار میگیره از خریدن اراضی خراجیه، امام روی خوش نشون نمیده و میفرماید ارض خراج مال مسلمینه، این که نمیشه مورد خرید و فروش قرار بگیره. و آخرین روایت، روایت مرسله حماده. البته این روایت چون مرسله است لذا به خاطر مشکل سندی عرض به حضور شما، ما اینو قبلا هم در زمره طائفه اولا ذکر نکردیم، چون این روایت یه صدر داره یه ذیل داره. صدر روایت حماد قابل ذکر در طائفه اولا بود، ذیلش مربوط به طائفه ثانیه است. یعنی صدر روایت دلالت میکنه بر این که غنایم منقول بین مقاتلین تقسیم میشه بعد اخراج الخمس. در یک روایت طولانی صدرش قابل قرار گرفتن در طائفه اولاست، ذیلش که مربوط به اراضی خراجیه است در این طائفه دوم ذکر میشه. ما این رو در طائفه اولا هم ذکر نکردیم صدرشو، به خاطر اینکه حالا این سندش محل اشکاله. اما حالا صدرش هم میتونید مراجعه بفرمایید، حالا ذیلشو اینجا عرض میکنیم. اینم روایتش نسبتا طولانی است. امام علیه السلام میفرماید بل ارذون التي اخذت عن وطن بخيل او ركاب فهي موقوفه متروكه في يدي من يأمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف او الثلث او الثلثین على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم. بعد در ادامه روایت میفرماید خب و یؤخذ بعد ما بقی من العش فیقسم بین کی و کی، همینطوری ادامه میده و آخرش می فرماید فیکونو بعد ذالک ارزاق و اعوانهی علا دین الله و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت دین فی وجوه الجهاد و غیر ذالک مما فیه مصلحت العامه لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر. کافی جلد یک صفحه 453 حدیث 4 و وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 110 باب 41 از ابواب و جهاد العدو حدیث 2. خب ببینید در مرسله حماد هم امام علیه السلام در مورد اراضی مفتوح عن وطن، یعنی مفتوح به قهر و غلبه و سپاه و سوار خیل و رکاب، می‌فرماید این مربوط به چیه؟ ولی در هیچ کدام از این اموری که امام در رابطه با این زمین‌ها بیان کردن سخن از خمس نیست. پس در مجموع روایاتی که دلالت می‌کند بر این که اراضی مفتوح عن وطن متعلق به همه مسلمینه، همه این اراضی متعلق به همه این مسلمینه و اصلا در این روایات سخن از این که 4/5 مال مسلمینه و 1/5 به اصطلاح مثلا خمس داره به میان نیامده، خب معلوم میشه پس اراضی و غیر منقولات خمس ندارن. تقریب استدلال به این روایات بر عدم خمس، بر عدم تعلق خمس به غنایم غیر منقول این است که بیان کردیم، یعنی چون در این روایات حکم همه ارز بیان شده نه حکم 4/5، پس معلوم شه این روایات مقیده، یعنی این روایات در خصوص غنایم منقول وارد شده، لذا این چون مقیده میتواند عرض به حضور شما آیه خمس را و روایات مطلقه را تقیید بزنه. نتیجه چی میشه؟ تعلق خمس به غنایم منقول با این طائفه دوم. حالا باید ببینیم آیا این استدلال تمامه یا نه. الحمدلله.